سلام و عصر جمعه شما عزیزان بخیر. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد و ما فرشتن نگاه شما را در این برنامه خوش آمدید میگویم. در برنامه فیلی بر علاوه خبرهای افغانستان و جهان میشنوید که قرار است دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان هفته آینده در چین برگزار شود. یک عضو از شورای عالی صلح افغانستان میگوید به احتمال زیاد این بار چین از این مذاکرات میزبانی خواهد کرد. از کشته شدن یک قمندان برجسته شبکه تروریستی القاعده در افغانستان نیز برایتان خواهیم گفت. در نیمه دوم برنامه های ساینس و تکنولوژی و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. اما پیش از نشر این همه سرویس خبری با همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. دور دوم مذاکرات صلح احتمالاً در چین برگزار خواهد شد. عملیات مشترک نیروهای امنیتی و خیزش مردمی در شمال افغانستان برای انداخته می شود. وزیر دفاع آمریکا برای دیدار از نیروهای این کشور به شهر اربیل کردستان سفر کرده است. تفصیل اخبار. یک مقام شورای عالی صلح میگوید دور دوم مذاکرات بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان احتمالاً در چین برگزار می شود. محمد اسماعیل قاسمیار به رادیو آزادی گفت در چند محل برگزاری این نشست ها هنوز مشخص نیست، اما به گمان اغلب شاید چین میزبان این مذاکرات باشد. قبل از این خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول اسماعیل قاسمیار نوشته است که این گفتگوها در 30 ماه جولای یعنی پنجشنبه آینده برگزار می گردد. دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید قرار است امروز عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان و قوای خیزش مردمی در ولایت شمال از جمله فاریاب برای انداخته شود. سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری گفت جنرال عبدالرشید دوستم با لوی درسیز نیروهای مسلح و معاون وزارت امور داخله و امنیت ملی در مورد آغاز این عملیات دیدار و گفتگو کردند.
و این عملیات را که نیروهای امنیتی افغانستان راه اندازی خواهند کرد به شکل مشترک شامل نیروهای خیزش‌های مردمی، امنیت ملی، پلیس ملی و اردوی ملی خواهند بود.
سلطان فیضی قبل از این گفته بود که جنرال دوستم برای بسیج نیروها به گفته وی خیزش مردمی به ولایات شمال افغانستان سفر کرده است. وزارت دفاع آمریکا میگوید یک قمندان مهم شبکه تروریستی القاعده که مسئول حملات انتحاری در این شبکه بود در افغانستان کشته شده است. وزارت دفاع آمریکا در یک اعلامیه از قول اشتون کارتر وزیر دفاع می نویسد که ابوالخلیل السودانی یکی از رهبران القاعده بود که با دو دوستش حدود دو هفته قبل در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا کشته شدند. در اعلامیه همچنان آمده است که مرگ السودانی بر عملیات نیروهای شبکه القاعده در سراسر جهان تاثیرگذار خواهد بود. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید این رهبر القاعده در حملات بر نیروهای نظامی افغان، آمریکایی و پاکستانی مستقیما دست داشت. و مقامات بدخشان میگویند حمله دیشب افراد مسلح طالبان را به عقب زدند. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت جنگ دیشب از ساعت 5 عصر تا 9 شب دوام کرد که در جریان آن یک عسکر افغان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند.
ما یک نفر
مقامات گفتند دیروز صبح پس از اینکه حمله طالبان به عقب زده شد آنها شام دیروز بار دیگر بر پوسته های امنیتی وردوج حمله کردند. وزارت دفاع آمریکا در یک دیدار غیر مترقبه به شهر اربیل مرکز کردستان عراق رسید. اشتون کارتر قرار است با مسعود بارزانی رئیس جمهور منطقه کردستان همچنان قوای آمریکایی که مصروف آموزش نیروهای پیشمرگه کردستان آن ملاقات کند. قوای پیشمرگه یکی از گروه های موفق در نبرد با جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در شمال عراق به شمار می رود که در چندین نبرد پیروز شده و مناطق زیادی را از دست گروه دولت اسلامی تصرف کردند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا دیروز با ایدر العبادی صدر اعظم عراق ملاقات کرده و از پیروزی نیروها علیه گروه تندرو دولت اسلامی اطمینان داده است و گفت:
We will defeat Daesh because
ما گروه داعش را به خاطر شکست می دهیم که تمدن همیشه پیروز می شود. اما برای شکست کلی داعش یک نیروی نظامی دارای قابلیت عالی نیاز است که ما می توانیم آن را ایجاد کنیم. از آن حمایت نماییم و تشکیل چنین نیروی به نوبه خود به حکومت داری همشمول نیاز دارد. نیروهای نظامی امریکا پیش بینی می کند که برای دوباره تصرف شهر موصل با 3 لوای نیروهای کردی و 6 لوای قوای عراقی ضرورت احساس می شود. تیاره های جنگی ترکیه 4 هدف گروه تندرو دولت اسلامی را در داخل سوریه مورد حمله قرار دادند. به گفته مقامات ترکیه این حملات امروز صبح آغاز شدند. عملیات هوایی اهداف را در قریه های و در قریه هاوار در آن سوی سرحد ترکیه در خاک سوریه مورد حمله قرار دادند. در بین این اهداف یک قرارگاه گروه دولت اسلامی هم شامل بود. این عملیات یک روز بعد از آن آغاز شد که ترکیه به امریکا اجازه داد از قرارگاه انجیلیک یا این کشور حملات هوایی را علیه گروه دولت اسلامی انجام بدهد. همچنین دیروز یک برخورد مسلحانه در سرحدات ترکیه و سوریه بین قوای ترکیه و جنگجویان گروه دولت اسلامی صورت گرفت که در نتیجه آن یک جنگجو و یک سرباز ترکی کشته شدند. مقامات تاجیکستان 2 نفر را به اتهام ارتباط با گروه تندرو دولت اسلامی دستگیر کردند. به گفته این مقامات آنها قصد 12 حمله در تاجیکستان را داشتند. وزارت امور داخلی تاجیکستان امروز گفت که نیروهای پلیس این 2 تروریست را در نتیجه عملیات بر منازلشان دستگیر کردند. محکمه خدیجه اسماعیلوه خبرنگار بخش آذری رادیو آزادی امروز در باکو آغاز شده است. پلیس و نیروهای امنیتی آذربایجان ده‌ها فعال ژورنالیست و همچنان تعدادی از دیپلمات‌ها را از داخل شدن به جلسه ابتدایی محکمه مانع شدند. این محکمه قرار است در هفتم ماه اگست سر گرفته شود. خدیجه اسماعیلوه که از فساد اداری مقامات آذربایجان گزارش می‌داد، به اتهامات اختلاس، فرار از مالیدهی و سوء استفاده از قدرت روبرو می‌باشد. او این اتهامات را رد کرده، آن را انگیزه سیاسی می‌داند و فعالان حقوق بشر و حکومت‌های غربی به تکرار دستگیری این خبرنگار را محکوم کردند. طرفداران وی از بیرون ساختمان محکمه اسم اسماعیلوه را صدا می‌زدند. نماینده سفارت فرانسه به خبرنگاران گفت او نتوانست داخل ساختمان محکمه شود. خانم اسماعیلوه 7 ماه است که در بازداشت قرار دارد و در این مدت گروه های حقوق بشر خواستار رهایی شدند. و فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه با امتای ایرانی خود حسن روحانی صحبت کرده و طرفین در مورد بیشتر ساختن همکاری دو جانبه تاکید نمودند. در این مورد دفتر رئیس جمهور فرانسه دیروز خبر داد. رئیس جمهور فرانسه اظهار امید نمود که ایران در حل بحران‌های شرق میانه نقش مثبت بازی کند. پایان اخبار.
ساعت 5:08 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در ادامه این برنامه، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید به احتمال زیاد دور دوم مذاکرات صلح در چین برگزار گردد. چین چگونه میتواند در روند صلح افغانستان مؤثر واقع شود؟ یک کارشناس افغان به این باور است که
چین از یک طرف همراه پاکستان روابط نیک داره، همراه افغانستان روابطشان بعد از اشرف غنی بسیار خوب شده و همچنان چین و امریکا هم به یک تفاهم رسیدند.
حضور زنان در دور دوم مذاکرات صلح به چه اندازه و چرا مهم است؟
ما نباید بگذاریم آنچه را که تا امروز با هزار مشکل و خون جگر و قربانی به دست آوردیم در میز معامله بگذاریم تا فقط اونها به این نتیجه برسند که بیاین قدرت بین چند نفر تقسیم کنند.
شکریه بارگزه عضو ولسی جرگه بود. وزارت دفاع ایالات متحده ای امریکا از کشته شدن یک قمندان برجسته شبکه القاعده در افغانستان خبر می‌دهد. و در نیمه دوم برنامه های ساینس و تکنولوژی و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان را به شما داریم. در برنامه آزادی و شنوندگان پیام های سبتی شما عزیزان نشر خواهد شد.
فقریه شورتفا، فقریه دینار، فقریه کوک، بیخزیر، تعدیر دریای آموز، کندم ننیگره، پاسالواری، امسان، بیخی، ابخیزی، بلند، آمده رایز.
از شما دعوت میکنم که تا آخرین برنامه با رادیو آزادی باشید. با سلام دوباره فرشته نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک مرمرایی میکنم و به شما هم سلام میگم. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید به احتمال زیاد دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در چین برگزار شود. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا روز جمعه به رادیو آزادی گفت آنها در این دور مذاکرات بالای گروه طالبان فشار وارد خواهند کرد تا یک آتش بس موقت را بپذیرند. در این میان شمار از آگاهان سیاسی افغان چین را محل مناسب برای برگزاری دور دوم مذاکرات صلح میخوانند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در مورد
دور دوم گفتگوهای صلح دریچه امید افغانها برای تأمین صلح و ثبات دائمی در کشور، هرچند شورای عالی صلح افغانستان در مورد محل نهایی برگزاری این دور گفتگوها اطلاعی ندارد، اما میگوید به احتمال قوی چین میزبان این گفتگوها خواهد بود. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها در این دور گفتگوها بالای گروه طالبان فشار وارد خواهند کرد تا یک آتش بس موقت را بپذیرند.
تا امروز به طور قطعی و نهایی محل برگزاری دور دوم مذاکرات صلح ما معلومات نداریم، اما گمان غالب به طرف ای هست که این دور دوم به میزبانی چین باشه. خب آجندارش امون موضوعاتی که در دور اول صحبت کرده بودن امون میتونه به آجندای دور دوم هم داخل شود.
آقای قاسمیار گفت هیئتی که به نمایندگی از افغانستان در دور دوم گفتگوهای صلح شرکت خواهند کرد همچنان نهایی نشده، اما افرادی که در دور نخست شرکت کرده بودند احتمالاً این بار هم شامل باشند. با گفته وی هیئت مذاکره کننده از جانب طالبان نیز در دور دوم گفتگوهای صلح تاکنون روشن نیست. دور نخست گفتگوهای صلح در هفتم جولای میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در مری پاکستان برگزار شد. در آن زمان هر دو جانب روی برگزاری دور دوم این مذاکرات در آخر جولای توافق کردند. در دور نخست گفتگوهای صلح از جانب حکومت افغانستان حاجی دین محمد، حکمت خلیل کرزی، فیض الله زکی، محمد ناطقی، اسدالله سعادتی و انجینر آسم شرکت داشتند. در این میان شمار از آگاهان سیاسی افغان با توجه به نفوذ چین بالای پاکستان و رابطش با افغانستان و امریکا آن کشور را محل مناسب برای برگزاری دور دوم مذاکرات صلح می‌خوانند. حاجی سید داوود یکی از این آگاهان:
چین از یک طرف امرای پاکستان روابط نیک داره، امرای افغانستان روابطشان بعد از اشرف غنی بسیار خوب شده و همچنان چین و امریکا هم به یک تفاهم رسیدن از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ تروریسم. دیگه در این ارتباط من فکر میکنم که در شدن همطور یک مجلس در چین بدون شک بی تاثیر هم نیست.
مردم عام نیز از برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح در چین خرسند به نظر می رسند و می گویند که پاکستان همواره در ظاهر نشان داده است که طالبان را تشویق به میز مذاکره می کند، اما آن کشور هیچ زمانی در برابر تعهداتش در قبال افغانستان صادق نبوده و نمی توان بالای آن اعتماد کرد. با گفته آنها با توجه به این که چین در منطقه از نقش ارزنده برخوردار است، می تواند تأثیرات مثبت بر روند گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح داشته باشد.
شنیدید که قرار است دور دوم مذاکرات صلح هفته آینده و به احتمال قوی در چین برگزار شود. آژانس خبری رویترز به نقل از اسماعیل قاسمیار خبر داده که دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به تاریخ 30 جولای یعنی پنجشنبه آینده برگزار خواهد شد. دور اول مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان حدود 3 هفته پیش در شهر مری پاکستان برگزار شد. ظفر هاشمی معاون رئیس جمهور افغانستان با آژانس‌های بین‌المللی گفت که رئیس جمهور اشرف غنی در پی اشتراک یک هیئت در این نشست است که از هم اقشار جامعه افغانستان نمایندگی کند که در آن زنان، جامعه مدنی، فعالان صلح و همچنان رهبران جهادی شامل باشند. به گفته ظفر هاشمی، رئیس جمهور افغانستان روی اشتراک زنان در این نشست به دلیل بیم مردم که مبادا حقوق زنان در این مذاکرات مورد معامله قرار بگیرد تاکید دارد. شهزاده شاید سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان برای ترس گفته که حداقل یک زن در هیئت حکومت افغانستان شامل خواهد بود و همچنان گفته که طالبان خواستهای زیاده را تا کنون مطرح کردند که یکی از آنها عضو نامشان از لست سیاه سازمان ملل است تا اعضای این گروه بتوانند سفرهای بین المللی کنند. در مورد حضور زنان در دور دوم مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان ساعت پیش گفتگوی با شکری بارگزی عضو ولسی جرگه افغانستان داشتم. خانم بارگزی حضور زنان در مذاکرات صلح را مهم خوانده گفت:
حضور زنان در میز مذاکرات صلح حتمی است. نه تنها حضور فیزیکیشان، بلکه تضمین حقوق از اینا، حقوق و دستاوردهای مردم افغانستان یک امر حتمی است. ما نباید بگذاریم آنچه را که تا امروز با هزار مشکل و خون جگر و قربانی به دست آوردیم در میز معامله بگذاریم تا فقط اونها به این نتیجه برسند که بیاین قدرت بین چند نفر تقسیم کنند، بدون از اینکه ارزش‌های مردم افغانستان، خواسته های مردم افغانستان، قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته شود. معلوم دار صلح بهتر از جنگ است در هر کشور دیگه، در هر سرزمینه دیگه، مخصوصا در افغانستان. و ما امیدوار هستیم که با صلح پایدار از طریق یک مکانیزم شفاف برسیم که مکانیزم بتواند درد مردم افغانستان را کم کنه، نه که خدای نخواسته قضیه برعکس باشد.
شورای عالی صلح افغانستان برای ترس گفتند که حداقل یک زن این بار در هیئت مذاکره کننده شامل است، در حالی که دفعه پیش کدام زن در هیئت افغانی شامل نبود. شما در این مورد نظرتون چیست؟
ما باید زنهای افغانستان به این محدود نسازیم که یک خانم به طور سمبولیک بره و دور یک میز بشینه. نه خیر، نه. ما علاقمند و آرزومند و خواستار از این هستیم که حضور فعال، گسترده و با مفهوم زنا در نظر گرفته شد. متاسفانه از او جایی که من خودم تجربه دارم، دولت و دولت مردا همیشه دوست دارن زنایی که فقط خاموش منشینن و به هر گپ بله میگن اونا را کوشش میکنن انتخاب کنن، تا نسبت به زنایی که بیشتر و بیشتر به اصطلاح چانه میزنن، بیشتر روی حقوق تایید دارن، بیشتر گپی دارن برای گفتن و بیشتر تعریف واضح و مشخص از جایگاه زن افغانستان میخواهیم داشته باشند. فراموش نکنیم که بحثی را که ما داریم دنبال میکنیم یک بحث منحصر به فرد نیست که ما بگویم یک گروه یا دیگر گروه، بحث است منحصر به مردم افغانستان. برنامه صلح باید در روشنایی با اذهان عامه مردم افغانستان و معلومات دقیق که بر مردم افغانستان رساندنیش پیش بره. در غیر از صورت فکر نکنم که ما بتانیم نتیجه واقعا مطلوب را دست بیاریم. از قدر مردم افغانستان در وضاحت و روشنی قرار بگیره و مو اندازه ما میتانیم دستاورد بهتر و خوبتر داشته باشیم. و هر قدر مردم افغانستان و یا هم زنان افغانستان در حاشیه رانده شوند و مو اندازه نتیجه نامطلوب میتانه باشد. پس بنابراین صرف نظر از اینکه کی و کدام افراد به نمایندگی از کدام گروه های سیاسی اشتراک میکنند، حضور گسترده زنان حتمی است، به خاطر از اینکه اونها نه تنها از خود بلکه صدای رسای مردم افغانستان هستند که صدا باید به گوش همه برسه.
شکریه بارکزی عضو ولسی جرگه افغانستان بود که حضور گسترده زنان در دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را مهم خواند. شما در مورد دور دوم مذاکرات صلح چی فکر میکنید؟ نظریاتتون را بر رادیو آزادی بفرستید. شما میتونید از طریق تلفن افغان بی سیمتان به شماره 818 پیام بفرستید. پیام هایتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر خواهد شد.
رادیو آزادی
ما زن نمیخواهیم، ما زن میخواهیم. صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از کشته شدن یک قمندان برجسته شبکه القاعده در افغانستان خبر می‌دهد. این وزارت قتل ابو خلیل سودانی را یک اقدام مهم خوانده است. او در یک حمله هوایی نظامیان آمریکایی کشته شده. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
پنتاگون ابو خلیل سودانی را مسئول رهبری حملات انتحاری و انفجاری شبکه القاعده معرفی کرده است. وزارت دفاع آمریکا در ادامه گفته که سودانی به طور مستقیم در طراحی حملات ضد آمریکا دست داشت. به گفته پنتاگون سودانی یک قماندان مهم القاعده بود. این وزارت به نقل از اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته که این عضو ارشد القاعده و دو تندرو دیگر حدود دو هفته پیش در یک حمله هوایی نظامیان آمریکا در ولایت پکتیکا کشته شدند. کارتر افزوده که کشته شدن سودانی سبب می شود تا شبکه القاعده توان عملیاتی خود را در سر تا سر جهان بیشتر از دست بدهد. وزارت دفاع آمریکا در یک اعلامیه گفته که سودانی حملات بر ضد نیروهای افغان، پاکستانی و ائتلاف را رهبری می کرد. در ادامه گفته شده که سودانی با ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده روابط نزدیک داشت. در اعلامیه به نقل از اشتون کارتر گفته شده که کشته شدن سودانی نشان دهنده اهمیت کار جنرال جان کمبل، قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان و نظامیان تحت امر اوست. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا همچنان افزوده که به عملیات ضد تندروان در منطقه و جهان ادامه خواهند داد. مأموریت جنگی نیروهای به رهبری ناتو در 31 دسامبر سال 2014 در افغانستان به پایان رسید و تنها 13,000 نظامی خارجی باقی ماندند.
از کابل تا زابل،
لهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
اما فراموش نکنید که همین اکنون رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید اگر امسال تخم‌های اصلاح شده بذری به دهقان توزیع نشود، سال آینده ممکن در محصولات زراعتی به خصوص گندم کاهش به میان خواهد آمد. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت گفته که به خاطر خرید 10,000 متریک تخم اصلاح شده بیش از 7 میلیون دلار نیاز است که آنها در زمینه خواهان همکاری کشورها و سازمان‌های کمک کننده شدند. همکار ما فریبا وایدی در مورد با آقای راشد در کابل مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد آن گزارش های پرسیده که گویا وزارت زراعت و مالداری امسال برای دهقان افغان تخم های اصلاح شده بذری توزیع نخواهد کرد.
هنوز به شکل قطعی همین موضوعی را شما میگین تثبیت نشده که وزارت زراعت تخم های اصلاح شده بذری و دهقان توزیع نخواهد کرد امسال. بودجه که در این بخش است بودجه بسیار کم است و ما از این ابراز نگرانی کردیم. چندی پیش از طریق رسانه این بودجه کم است و ما نمیتونیم تکمیل بسازیم همین برنامه توزیع تخم های اصلاح شده بذری رو به دهقان. بودجه امسال ما در بودجه عمومی پول نداشتیم، اندک پولی هم که در بودجه امسال است پولی است که از مصارف پارسال از این بخش اضافه مانده بود و ترانسفر شده انتقال یافته به این بخش. ولی این تلاش ها برای جلب توجه دونرها، جلب توجه کشورهای کمک کننده و سازمان های کمک کننده در این راستا جریان داره که ما بتانیم این پول مورد نیاز 10,000 متریک تن گندم را، تخم اصلاح شده بذری را، از کشورهای کمک کننده و از سازمان های بزرگی که بخش زراعت افغانستان را تامین می کنند پول بذری کنیم. این نگرانی را رفع سازیم. صحبت ها با چندین دونر و چندین سازمان کمک کننده جریان دارد. تا هنوز به نتیجه قطعی و کلی نرسیدیم.
بله.
این پیش از وقت خود بود اگر بگویم که ما امسال به هیچ صورت توزیع نمی کنیم.
آقای راشد، در کل چقدر بودجه برای برنامه تخم های اصلاح شده نیاز است؟
حدود بیش از 7 میلیون دلار نیاز است تا برنامه خرید 10,000 متریک تن تخم اصلاح شده بذری تا تصدیق شده. به این معنی که اختصاص بزی خدایش ها و بعض برنامه های مختلف به دیاقین سراسر افغانستان توضیح شده. سال گذشته ما این برنامه را داشتیم با کمپاین خزانی در هزار متری کن تخم اصلاح بزری و دهاکین توضیح شد در سراسر افغانستان که نتایجش این سال تقریبا در 11 ولایت کشور مازاد گندم مازاد داریم. به این معنی که دهاکین بیشتر از ذرات خود حاصل برداری کردن، بیشتر از ذرات ولایت حاصل برداری شده و درسته تا هنوز تکمیل هم نشده آمار که ما داریم فعلا 11 ولایت است که گندم مازاد دارد. این افزایش در حاصلات نتیجه توزیع تخم اصلاح‌های بذری بود که ما در کمپاین خزانی سال گذشته برای یقین داشتیم و دقیقا اگر چنین برنامه ای را ما نداشته باشیم، یعنی ما امسال نتانیم که امیدواری ها برای زیاد وجود داره که ما بتانیم کار بکنیم، ولی اگر خدای نخواسته یک گپ نشد و ما نتانستیم تخم اصلاح‌های بذری برای یقین توزیع بکنیم، سال آینده ممکن است ما در محصولات گندم در افغانستان کاهش ببینیم و این قابل نگرانی است. از این اکنون باید برش تدابیر گرفته شد.
آقای رشید، اگر بودجه‌ای که برای پروسه توزیع تخم اصلاح شده را شما به دست آورده نتانین، چقدر میتونه این مسئله دهقین با مشکل مواجه بسازه؟
ما فعلا که برای به دست نیاوردنش نمی‌اندیشیم به خاطر که امیدواری ها وجود داره، ولی بازم اگر ما این پول به دست نداریم طبیعی است وقتی تخم اصلاح‌های بذری به دهقین توزیع نشه اونا گپ طبیعی است که اونا حاصل خوب بر نمیدارن و این واضح است که در محصولات زراعتی سال 1395 مخصوصا در محصولات گندم در سال 1395 کاهش خواهد آمد.
لطف الله راشد سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان بود که در مورد توزیع تخم اصلاح شده بذری با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
اداره محرمیت بین المللی ادعا می کند که پاکستان تلاش کرده است از کیبل های بین المللی به طور غیر قانونی اطلاعات را به دست آورد. بر اساس گزارش این اداره، سازمان استخباراتی آیسای پاکستان در نزدیک شهر کراچی کوشش کرده که اطلاعات را از کیبل های اعماق بر سرقت کند. آرش معین با جزئیات بیشتر.
بر اساس یک گزارش اداره محرمیت بین المللی، سازمان استخباراتی ISI پاکستان کوشش کرده است تا اطلاعات را از اعماق بر در نزدیک شهر کراچی سرقت کند. در این گزارش گفته می شود که سازمان استخباراتی ISI شرکت های غربی و چینایی را استخدام کرده است تا به کمک آنها به منظور نظارت از مسائل داخلی پاکستان از شبکه جهانی اینترنت اطلاعات لازم را به طور مخفی به دست آورد. در این گزارش ادعا می شود که ISI تلاش کرده است در شهر بندری کراچی از 4 کیبل شبکه اینترنت که از آن منطقه می گذرد اطلاعات را سرقت کند. علت این تلاش های پاکستان طوری وانمود شده است که سازمان استخباراتی ISI پاکستان می خواهد ظرفیت استخباراتی یا جاسوسیش را به سطح ایالات متحده آمریکا ارتقا دهد. پاکستان برای به دست آوردن تکنولوژی لازم برای این کار در سال 2013 میلادی با یک شرکت اروپایی صحبت کرده است، اما معلوم نیست که آیا با این شرکت به موافقت رسیده است یا خیر. ماتیو رایس مدافع محرمیت که در اداره محرمیت بین المللی کار می کند این تلاش های پاکستان را آزاردهنده خوانده می گوید. کیبل های شبکه جهانی اینترنت از کشورها و مناطق مختلف جهان، تعدادی از اروپا و برخی هم از کشورهای افریقایی و شرق آسیا می گذرد و معلومات این شبکه جهانی را انتقال می دهد که باید مسئول باشد. پاکستان تا هنوز در مورد این گزارش اداره بین المللی محرمیت چیزی نگفته است، اما یک سخنگوی اردوی این کشور به روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گفته است که در حال حاضر در این مورد چیزی گفته نمیتواند. برخی اعضای پارلمان پاکستان و فعالان آزادی بیان در هفته گذشته از حکومت این کشور خواستند تا حق محرمیت افراد را تضمین و حراست کرده رازها و محرمیت حریم شخصی آنها را مسئول نگه دارد.
و اکنون هم از پیام های شما. نجیب الله ابراهیمی از دایکندی پیام داده: به نظر من مذاکرات با طالبان نتیجه مثبت خواهد داشت. ماشالله فهیم از ارزگان پیام فرستاده: دور دوم مذاکرات سال باید با اشتراک زنها برگزار شود و همچنان باید مجاهدین در این گفتگوها سهم داشته باشند. محمد عثمان مرادی نوشته که نشست دور دوم صلح باید دیش عجله صورت نگیره، اگر عجله نشود به نفع افغانستان خواهد بود. شنونده رادیو آزادی استید، رادیو آزادی را می توانید از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. در همین جا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. همکارم مقیم نایب با سرخط خبرهای تازه و مهم در استیدیوست.
یک مقام شورای عالی صلح میگوید دور دوم مذاکرات بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان احتمالاً در چین برگزار می شود. دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید قرار است امروز عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان و قوای خیزش مردمی در ولایات شمال از جمله فاریاب براه انداخته شود. وزارت دفاع آمریکا میگوید یک قماندان مهم شبکه تروریستی القاعده که مسئول حملات انتحاری در این شبکه بود در افغانستان کشته شده است. مقامات بدخشان میگویند حمله دیشب افراد مسلح طالبان را به عقب زدند. وزیر دفاع آمریکا در یک دیدار غیر مترقبه به شهر اربیل مرکز کردستان عراق رسید. اشتون کارتر قرار است با مسعود بارزانی رئیس جمهور منطقه کردستان و همچنان قوای آمریکایی که مصروف آموزش نیروهای پیشمرگه کردستان هستند ملاقات کند. تیاره های جنگی ترکیه 4 هدف گروه تندرو دولت اسلامی را در داخل سوریه مورد حمله قرار دادند. به گفته مقامات ترکیه این حملات امروز صبح آغاز شدند. مقامات تاجیکستان 2 نفر را به اتهام ارتباط با گروه تندرو دولت اسلامی دستگیر کردند. به گفته این مقامات آنها قصد 12 حمله در تاجیکستان را داشتند. و محکمه خدیجه اسماعیل و خبرنگار بخش آذری رادیو آزادی امروز در باکو آغاز شده است.
تفصیل این خبرها را میتونید در وبسایت رادیو آزادی دنبال کنید. آدرس ما است azadiradio.com و azadiradio.org. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را که همکارم ظریف نظر تهیه کرده خواهید شنید. اما حالا آرش عمویون با برنامه ساینس و تکنولوژی با شماست. رادیو آزادی را دنبال کنید.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
امروز کمتر کسی را می توان یافت که یک وسیله الکترونیک موبایل را با خودش حمل نکند و در این هم جای تردید وجود ندارد که بیتری ها نیروی حیاتی و محرکه همه وسایل موبایل به شمار می آیند. در حالی که به طور روزافزون تقاضا در مورد وسایل الکترونیک سبکتر و نازکتر افزایش می یابد، بیتری ها نیز بدون این که توانایی و قدرتشان را از دست دهند باید باریکتر و سبکتر ساخته شوند، که این خود آزمون بزرگ است که در برابر تکنولوژی امروز قرار دارد. بیتری ها باید ارزانتر، مسکونتر و قویتر طراحی شده، قابلیت چارج شدن سریع را داشته باشند و چنین به نظر می رسد که دانشمندان که در این عرصه کار می کنند به موفقیت های دست یافته و پاسخ به این تقاضاها را یافتند. پروفسور دای اونگجی که روی برنامه انکشاف منابع انرژی موبایل کار می کند می گوید برای سالیان متمادی بیتری های الومینیوم آین به مثابه نسل بعدی و سیر تکاملی بیتری ها در مرکز و محور تحقیقات کیمیادان های جهان قرار داشته است، اما آنها همیشه با موادی که در ساختن آن استفاده می شود و کارایی بیتری ها را تعیین می کند مشکلات داشتند. پروفسور دای اونگجی می گوید که آنها به طور کاملا تصادفی کشف کردند کردند که یک کاتود الکترود مثبت چارج شده بیتری که از گرافیت ساخته شده است بهترین کارایی را انجام می دهد. و گفته پروفسور دای اونگجی بیتری های آلومینیوم آین به مراتب ارزان تر از بیتری های لیتیوم آین بوده و در برابر حریق شدن خیلی مقاومند. طوری که اگر برمه هم شوند آتش نمی گیرند و مهمتر از همه که خیلی انعطاف پذیرند. بانک بیتری های جدید ساخته شده آلومینیوم آین توسط دانشمندان پانتون سنفورد امریکا در ظرف کمتر از یک دقیقه کاملا چارج می شود و قابلیت 7500 سایکل چارج را دارد، در حالی که بیتری های لیتیوم آین را صرف می توان 1000 بار چارج کرد. اما انوز هم بیتری های لیتیوم آین مزیت های خاص خودش را دارد. مهمترین این که بیتری های آلومینیوم آین در هر کیلوگرم ظرفیت 40 وات را دارند، در حالی که بیتری های لیتیوم آین می توانند در هر کیلوگرم 100 تا 260 وات قدرت را داشته باشند. بانک تا هنوز به نظر می رسد که راه طولانی در برابر بهتر شدن و وسیعاً مورد استفاده قرار گرفتن بیتری های آلومینیوم آین وجود دارد، اما دانشمندان از همین حالا آینده ذخیره انرژی موبایل را در انکشاف و توسعه بیتری های آلومینیوم آین مشاهده می کنند. آزادی و شنوندگان.
شنونده های نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. شاید قابل یادآوری نباشد که در این برنامه بر علاوه انتقادات و پیشنهاداتتان، نظریاتتان نیز گنجانیده می شود. بنابراین در اظهار نظرها اگر پرنسیب بی‌طرفی، دلایل و برهان را در نظر داشته باشید، نظریاتتان قوی تر خواهد بود. به هر حال این برنامه انعکاس دهنده انتقادات، پیشنهادات و نظریات شماست. بنابراین نظریاتی که در آن گنجانیده می شود نیز مربوط به گوینده آن بوده، نمایندگی از یک جنای خاص، ایدولوژی خاص و یا رادیو آزادی نمی کند. تنها آرزوی ما از پیامگزاران این است که لطفاً از کلمات رکیک استفاده ننمایند و اصل بی‌طرفی و استفاده از دلایل و برهان را در اظهار نظرهایشان در نظر داشته باشند. با این آرزو قبل از همکاری شنونده های محترم ما تشکر نموده و نشر پیام های شما می پردازیم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم شنوندگان رادیوی آزادی، اسم ما غلام رسول، باشنده ولایت جوزجان و رسوالی قرقین قریه خان تتمی باشیم. امسال از دولت ما و شما میبینه، در جهان میبینه، از دریای آمو آبخیزی دریای آمو بیخی بلند رفته. ما پیلن سر جوی از قریه شورتفا آمدیم، پیلن تا قریه شورتفا، تا قریه دینار، قریه کوک، بیخی زیر تعدیر دریای آموست کندم نمیگره. پاسال واری امسال بیخی آبخیزی بلند آمده رایست. ما امروز پرسان کدن از ولایت قندوز آب پایان آمده یا نامده، اونم خبر کده که امروز هم یک نیم متر آبخیزی بالا شده. بیخی طغیان دریای آمو بلند رفته. از دولت خود خواهش میکنیم بر ما مردم یک بوجی کبیون هر چیزی که نان و نمک کمک کنه. بیخی مردم در به در است، شوها به لب جوی سطحان خواه میکنه. کراچی و بوجی و هیچ چیز هم اینجا، کراچی و بوجی هم در شهر قرقین و خام آب پیدا نمیشه. هر دول سوالی یا قرقین هم نیست، قرقین و خام آب هر دول سوالی در اثر آبخیزی در یای آمو بیخی مردم ها حلق می باشد. چرا که شبها سطحانه تر هر ولسوالی لب جوی خواه نمی کنه. بعد امروز مردم کندوز گفته نم متر آب بالا آمده. بیخی ما مردم اولسوالی قرقن خواب سبا و دیگه سبا بسیار آلوده هستیم که از دولت خود میخواییم هر چه عادل به ما مردم هر چیزی که کمک کده میتانه به ما مردم کمک بکنه. در غیر از او هیچ امکانات نیست که هر قریه یک سطح دو سطح خانوار سی سطح خانوار اینا تخریب بکنه همی اولادا شواب بکشم. بسیار گفت است ما مردم بسیار می ترسیم هم آب بیخی بالا آمد از دولت خود جهان خواهش می کنیم که اینمی تغیان دریا امورا بر ما مردم دولت پیش رویش نگره دولت سوالی قرقن خامات به کلی تاریخ جغرافی خلاص میشه.
شنونده نهایت محترم، پیام شما را در مورد مشکلات دریای آمو با مولوی صاحب لطف الله عزیزی والی صاحب جوزجان در میان گذاشتیم که ایشان در جواب چنین گفتند.
تشکر، سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان شما. بله، دریای آمو خیزش خود را داره و آب دریا تقریبا خیلی زیاد بالا رفته، تقریبا 2 متر بالاتر ارتفاع گرفته آب. تقریبا فعلا یک تعداد اهالی مردم ولسوالی قرقین و ولسوالی خماب ما تحت فشار قرار گرفتن و تعداد مردم ما از منطقه به خاطر تهدید آب کوچ کردن، خانه خود را سامان خود انتقال دادن. فعلا ما تیمای ضد حوادث ما در مادر منطقه توظیف هستن، کوشش دارن که تا اینکه به اساس همی کمک های ابتدائیه که با نصب کردن یک از بوجی های دیگه با جلوی آب را بگیرن و به ضرر بیشتر برای مردم رسان نرسانه، تلاش خود را داریم. اما بازم قراری که ما را راپور داریم از بعض سروی هایی که از در خیزش آب صورت گرفته از کشور ازبکستان و اینا، تقریبا این سال دیگه آب دریا شاید تقریبا 4 متر ارتفاع بگیره که در 50 سال بی سابقه است. اگر چنین واقعا شود و ما خیلی زیاد متضرر خواهیم شد و مردم ما زیاد پریشان خواهد شد و شاید آسیب دیدگان ما تعداد بالاتر بره و در اون زمان خدا کنه که زود نشوه، یعنی به این انداز که گفته شده به این انداز ارتفاع نگیره. فعلا هم آخیزش آب رو به بالا است و روز به روز بالا میره و مردم ما از منطقه جای امن انتقال داده میشه.
والی صاحب محترم، اینا خو یک چاره های بسلا موقتی است که هر سال عین پرابلم داریم و هر سال عین موضوع میشه و عین شکایت های سال ها عین کار ادامه پیدا میکنه، منتها روی یک چاره اساسی اگر صحبت شوه یا یک کار شوه صاحب.
بله، شما میفهمین که در دریای آمو تقریبا در 80 کیلومتر مرز مشترک با ولایت جوزجان داره، کشور ترکمنستان. البته از بندر کلف الی خماب جوزجان که ولسوالی کلف از مربوط ولسوالی قرقین میباشد تا ولسوالی خماب جوزجان صورت میگیره، این تقریبا 80 کیلومتر احتوا میکنه. در اعتبار قبلا هم یک سرویس مقدماتی صورت گرفته، 4 سال پیش یک سرویس شده که از طریق وزارت انرژی آب صورت گرفته، این سرویس با دیزاین هم شده است. به اساس این سروی اگر انجام شوه و تطبیق شوه، 4 ولسوالی ما به صورت منظم و درست آبیاری میشه و تحکیمات دریا هم صورت میگیره. زمینه که حال ما ولسوالی های منگجیک است، آخته است، خانخواست و قسمان فیض‌آباد است و همچنان ولسوالی مردیان هم به این شامل است و هم استفاده میکنند. بنابراین اگر این صورت بگیره عملی شود، چون که شما میفهمید دولت ما فعلا بودجه کافی به دست نداره، امیدوار هستیم که فقط منتظر دونرهایی هستیم که ارتباط ما را تمویل بکنن بتوانیم این پروژه را تطبیق بکنیم. در قسمت تحکیمات بیشتر آن هم با تماس گرفته میشه با کشور ترکمنستان، با بخش انرژی و تنظیم آب آن. ریاست دریای آمو ما هم در ارتباط روی دست است کارهایشان. امیدوار هستیم که بیشتر از یکان انکشافات دیگر هم به دست بیاریم. پروپوزال همین سروی کاملا تکمیل شده است که 4 سال قبل سروی شده در وزارت احیا و انکشاف دیهات موجود بوده، فقط آماده دونریابی هست. سه بودجه که همین به اساس همین سروی پیشنهاد شده $100 میلیون است تخمین شده. این سروی از استقامت قسمت ولسوالی قرقین آغاز شده. امیدوار هستیم که این سروی ما هم روی عملی شما منتظر بودجه هستیم و کارهای مقدماتی و دیزاین سازی خود را انجام دادیم.
والی صاحب محترم، از مردم به ما تر نظریه می آمد که مسئله بیکاری یک مشکل عمده است و این بیکاری باعث ناامنی ها می شه و مردم بیکار وقتی که اولادایشان گشنه می مانه مجبور می شن با مخالفین بپیوندن و یک ذره امرار ماش بکنن این مسائل. حالا دیت یک شرایط سه، مثلا ترکمنستان، مثلا ازبکستان، اونا هم از مسئله امنیتی حراس دارن، اونا از این میترسن که اگر در افغانستان ناامنی زیاد شد و داعش بیای و فلان فلان بیای، این ناامنی یک وقت به آسیای میانه هم خواهد رفت. حال وقتش نیست که کته رهبرای ترکمنستان و ازبکستان و دیگه مثل قزاقستان که بسیار زیاد سرمایه دار هستن، تیل دارن، گاز دارن، کتجا یک جدی گپ زده شوه که برادر شما اگر به ما امی کمک را بکنین در اینجا مردم کار پیدا بکنه، زراعت انکشاف بکنه، اینجا خود به خود امنیت میایه و وضع شما هم خوب میشه. ایت یک پلان ندارین که اینیشیتیو خودتان به دست بگیرین و خودتان این موضوع یک ذره جدی تعقیب کنین، حتی از ترکیه شاید کمک بگیرین در این مورد، همزبان هستین از این مسائل صاحب. در این مورد هیچ اقدام نشده تا حالا صاحب؟
کاملا تکلیف شما دقیق است. شما میگید قبلا هم خودتان گفتین دیگه، ما در این زکام معرفه شدیم که اخیری در اخیرهای روز ماه رمضان بود که پیش رو رخصت های اید را پیش رو داشتیم. ما کاملا در پروگرام های مسته ما در ارتباط تصمیم بگیریم که دقیق است، این دقیق است. معامله های اخیر ارتباط میگیره، کاملا ارتباط میگیره با بیکاری، نبود کار، با کاریابی بری مردم. ما با تصمیم داریم که با شورای حکومت مرکزی، با هدایت مشورای، با اجازه حکومت مرکزی مان، مخصوصا وزارت محترم انرژی و آب، پلان بگیریم در ارتباط و ایداش داریم با کشورهای همسایه، مخصوصا با کشورهایی که با ما هم مرز هستند در این ولایت ما، با اینا تماس بگیریم. این یک چیز واقعا میها، یک چیزی است که هم ما را تهدید میکنه، هم کشورهای همسایه ما را تهدید میکنه و از بیکاری جوانان ما استفاده سوب میبرند. و برای به این خاطر پلان های روی دست داریم. انشاءالله انقریب برنامه کاری ما را شما از طریق رسانه ها مشاهده میکنه و با پلان هایی داریم که برای هم برای مردم کاریابی کنیم و هم مشکل آب بسیار جدی هست در ولایت جوزجان و در مشکل آب برای مردم کمک شوه. فعلا مردم ما نه برای زراعتش آب داره و نه برای نوشیدنشان. این هم نبود آب، نبود کار، همه از ارتباط میگره برای اینی تقویه میکنه امنی را. بله ما برنامه ای داریم، انشاءالله انقدیب کارهای خود را آغاز کردیم. ما یک خوشبختی است که از طریق رسانه شما میخواییم به دوستان اطمینان بدیم که ما انقدیب اینمی چند روز پیش از اید امضای قرارداد امضا کردیم دیگه با اسای مرکزی که تقریبا برای 900 نفر دوانی بیکار ولایت جوزجانی ما پیشال کاریابی یک پروژه هست، پروژه تروی اجتماعی است، تروی امور اجتماعی است که برای مردم وضع زندگی مردم را تروی بکنه. و اساس از انشاءالله برای 1900 الی 1000 نفر جوان فعلا ما کار پیدا شروع میکنیم، کار پیدا کردیم، این کار شروع میکنیم انشاءالله در چند روز آینده و تعقیب از او با پروژه های دیگری که شما اشاره کردین روی کار ما است که به اجازه حکومت مرکزی کار آغاز بکنه و
تصمیم
جدی
ارتباط. مولوی صاحب لطف الله عزیزی والی ولایت جوزجان، یک جهان تشکر صاحب از مصاحبتان.
تشکر
سلام بر رادیو آزادی. من از جمهور تازگی درخواستی دارم که برای ما، برای کاریزای ما، چشمه های ما، جوبای ما که باران سیدمان همه کور شده، آب نیست که بخوریم. اگر رئیس جمهور صدای مرا میشنود.
سلام علیکم آقای ظریفی نظر. ما از ولسوالی وردوز قریه تیگان، یک پول بسیار مهم که در قریه کجه بود و پول توسط یعنی آبخیزی ها از بین رفته و مردم بسیار در حالت مشکل و در حالت سخت قرار دارد، از جناب تو خواهش میکنه که مسئولین رسانده شود و این حال را که ما براتون میگم این را باید سفیشت اعلام نماید، مشکلات مردم مدی نظر گرفته شود. رای چند ولسوالی مسئول است، دیگر مردم در راه می آید، تقریبا راهیست که از او پول تا پول تهران 4 ساعت 3 ساعت راه است که مردم پیاده می آید. دیگر این مشکلات به مقاماتی به اصلاح مسئولین رسانده شود. سرکر زیاد کار اکرام دین از تهران و رسوالی وردوز هستم.
من بنده نزده محمد رسوالی وردوز ولایت بدخشان قریه مرکان. مراجعه به حوادیش، یعنی سرکای ما را بسیار زیاد تخریب کرده، خراب کرده، برق بنده برق پولا را هم را آب برده. نه ولسوال داریم، نه قانونگام یا نداریم، نه کام چیزی دیگه از نماشه که بداد غریب بچاره به سرک برای ترافیک مسئول است. هرچی آجیلتر میتواند که همه از بنده غریب را بدوشی مسئولین برسونید.
شنوندگان نهایت محترمی که در مورد ولایت بدخشان سیلاب‌ها، ناامنی‌ها و مسائل دیگر در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته اید، شاید شنیده باشید که روز جمعه در برنامه ولایت به ولایت موضوع بحث ما این بار ولایت بدخشان بود و پیام های شما را با مسئولین امور در میان گذاشتیم. در این برنامه ولایت به ولایت دکتر گل محمد بیدار معاون والی ولایت بدخشان و محترم استاد فیض الله جلال اشتراک ورده بودند و همچنان ما کوشش نمودیم با تمام وکیل صاحبای محترم ولایت بدخشان از طریق تلفن تماس برقرار نماییم، اما متاسفانه موفق نشدیم. به هر حال قسمت از این برنامه ولایت به ولایت را برایتان جدا نمودیم، به طور نموره آن را بشنوین. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این شکل است که بدخشان با سطح افغانستان اولین ولایت است که سالانه بعدها برادرای ما شهید میشن ناشی از حوادث طبیعی در وقت زمستان، در کوچه و زمین لرزش ها و در وقتی که گرمی میشه امو برفوش ها و امو برفا اول میشه بالاخره سیلاب شروع میشه. این مشکلات در مجموعه است. کسی که برادر ما پل تجزیه را یاد نام برد، پل تجزیه واقعی که بسیار مهم و حیاتی است برای چهار لسوالی پامیر که فعلا همین پل کاملا از بین رفته. توسط سیل با وزارت فواید عامه هم صحبت کردیم، مکاتب خود روان کردیم که او باز جایم و جنرهایشان دیزاین بکنم و سروی بکنم تا اونا بریجه پیدا کنه این پل بس بسازم. ما مجبور هستیم که اجالتا انجنرار روان کردیم که یک رای دیگه بدیرش که 4 کیلومتر است او را توسط کار در بدل غذا سر خود مردم او را بسازیم موقتا تا که پول ساخته شود. این ولایت نامش مانده میگه نامی رو کن بیاد رستم قسمی که رئیز جمهور وعده کردن در مواول کمپاین خود که 40% بریجه انکشافی را حد اقل به ولایت بفرستد. متاسفانه که تانوز به اندازه 10 وانی بوریده انکشافی هم تفای 4 سال 2 سال دونیم سال نشه که من رئیجا با جفداری میکنم. من ندیدیم که رئیجا برای ما فرستاده شده باشه. حتی بیشار بود روژای عادی هم از ورکت قرارداد بشه و دیزاین و سروی میشه بالاخره در اینجا ما نظارت میکنیم تدبیق میکنیم. به هر صورت خداوند مهربان است، با کوشش خدا داریم که وزارت فایده همه نمایندهش گیه و ایره پلا بسازم. موضوع شهدا که 350 خانه در قریه روینک برادر ما یادآوری کردن، در این قبل از این درست قبل از این حادثه رخ داده، در این جماعت را کمک داریم. یکی کمک عاجل ایمرجنسی است که موضوع حیات مردم است که به این مردم ما مواد غذایی و غیر غذایی و کمک های صحی روان کردیم. از قدیم خیمه دو ماه مواد غذایی توسط دبلیستی و مواد غیر غذایی توسط ریاست کمیته مبارزه با مواد سوخت موسی عین و اینا ما روان کردیم. کمک های صحی هم اونجا فرستاده شده. تنها در قدم دوم موضوع اسکان جدد به این مردم مهم است که او را روی دست گرفتیم. حیات رفتن که زمین دولتی پیدا شد تا بتانیم به این مردم 5-5 حداقل زمین تبدیل شد و دوجا به اینا خانه ها ساخته شد. و برادر ما گفتن که همین یک سواری عادی گفتن که 850 کیلومتر بود از کابل تا به بدخشان. شما می فهمید که راه تقریبا حدود چیزی کم 600 کیلومتر راست و ما این توسط مدیریت ترانسپورت ما زیر کنترل و زیر نظارت است. همین ترانسپورت های خصوصی که سواری را میبرم یا برادر ما اگر مشکل داشته باشه به ولایت مراجعه بکنه، ما در خدمت هستیم. در غیر از اون ما کدام مشکلی را نمیبینیم به این که سواری را مردم آزار بده و پایسر هم نرمی که ولایت برشان داد از اون بالا بگیره.
استاد محترم، حال شما سوال ها را یادداشت کردین؟
بله. فکر میکنم مشکلات بدخشان زو جوانب است، گوناگون است. مشکلی صحی یک مشکلی بسیار کلان است که خصوصا در زمستان که برف کوچاست و در تابستان که سیلاب ها و سطح دریاها بلند می رود، عبور و مرور بین اولسواله ها و مرکز قطع می شود. این بسیار مسئله صحی یک مسئله بسیار جدی مطرح می شود که نمی توانند مردم از جاهای دور به مرکز خود برسانند. ولادت ها در مسیری را صورت می گیرد و وضعیت صحی مردم فوق العاده خراب است. به این باید توجه شود. دیگه موضوع دیگه که در بدخشان واقعا تکان دهنده است مسئله معارف است.
در سابق در دوران اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، در دوران داوود خان، حتی در دوران حزب دموکراتیک که یک تعداد معلمین وجود داشت، زنده بودن و معلمای فیزیک، کیمیا، بیولوژی، هندسه، ریاضی، بچهای بدخشان درس می‌خواندند، بهترین نمره را در کنکور می‌گرفتند. حالی که اون تعداد معلمین به عناوین مختلف متاسفانه توسط گروه‌های مختلف کشته شدن یا به دریا انداخته شدن، وضع معارف بدخشان فوق العاده خراب است. مثلا فیزیک یک ملای مسجد درس میده. اولسوالی هستم، از قریه هستم که در قریه ما همین ملا صاحبا فیزیک، کیمیا را، بیولوژی را، هندسه را، ریاضی را درس میتن و واقعا فقط خط خوانی میکنن. بیچاره خو ریاضی مشکل است دیگه، لیمیت اینا از کجا میفهمن، مشتق از کجا میفهمن، هندسه فضایی را اینا از کجا میفهمن و بیولوژی را و کیمیا را، فرمولای کیمیایی را اینا چی رقم میفهمن. بسیار مشکل است فقط خط خوانی. وقتی که بچه‌ها فارغ 12 میشوند، باز در امتحان کور که اشتراک میکنن بدترین نمره را میگیرن، اکثریت اینا ناکام میشن و یک تعداد بسیار کمش در دارالمعلمین ها کامیاب میشنن. یک جفای بسیار کلامی است در حق معارف بدخشان که باید به این دولت توجه بکنن. وضعیت دانشگاه بدخشان کمکی که لازم است برش صورت نمیگیره. من فکر میکنم که به این مسئله هم دولت توجه کنه که معارف بدخشان در حال سقوط است، در حال نابودی است، در حال از بین رفتن است، بخصوص که این جنگا شروع شده و گروه های عمل هستند که مخالف آشکار معارف هستند. اگر به مسئله صحی و به مسئله معارف و به مسئله امنیت بدخشان و بیکاری در بدخشان و مبارزه علیه فساد توجه نشود و دست زورگویان و قدرتمندان و چپاولگران در بدخشان کوتاه نشود و اینا مورد حمایه رئیس جمهور و معاونین رئیس جمهور مثل گذشته قرار بگیرند، من وضع بدخشان خرابتر از این ببینم و مخالفین بیشتر پیش می آیند و امکان سقوط بدخشان دیده می شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221143138. تکرار می نمایم 00420221143138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
I can't touch it.